رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. شنوندگان عزیز رادیو ندا، با سلام و درودهای گرم و با عرض تسلیت و ابراز همدردی عمیق با بازماندگان فاجعه زلزله کشورمان، برنامه امشب دوشنبه 23 مرداد ماه سال 91 برابر با 13 ماه اوت 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن پیرامون فاجعه زلزله گفتگوی دارم با امین حصوری فعال سیاسی و روزنامه نگار. در بخش پایان برنامه نیز پیرامون قتل زندانیان سیاسی هموطن عربمان در زیر شکنجه گفتگوی دارم با یوسف عزیزی بنی تروف دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی و عرب ستیزی در ایران. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز، با درودهای گرم خدمت همه شما، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته را به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت زلزله‌ای به قدرت 6.2 ریشتر در شهرهای ورزغان، حریس و اهر رخ داد و لرزه و پس لرزه‌های آن در 5 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و گیلان حس شد. آخرین گزارشات حاکی است که بیش از 300 نفر از هموطنانمان بر اثر این زلزله جان خود را از دست داده و بیش از 3000 نفر مجروح شدند. مدیر کل پزشک قانونی آذربایجان شرقی گفته است که بیش از 70% قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران، در رابطه با این زلزله گفته است که خوشبختانه زلزله آذربایجان شرقی ساعت 17 اتفاق افتاد اگر این زلزله ساعت 5 صبح رخ می‌داد، همانند زلزله بم چندین هزار کشته بر جای می‌گذاشت. او همچنین با توجه به تلفات سنگین ناشی از این زلزله گفته است که در نهایت حداکثر باید 10 نفر در این زلزله زخمی شود، در حالی که به دلیل ساختار نامناسب ساخت و سازها شهرها و روستاهای ما در این زلزله بسیار آسیب دیدند. این نشان می‌دهد که مدیریت بحران ما در مقاوم سازی بسیار مشکل دارد.
بی‌اعتنایی مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولت و کوتاهی فاحش دولت در کمک رسانی به آسیب دیدگان و آوارگان در منطقه دست در دست فاجعه زلزله بر مهنت و رنج مردم افزوده است. این بیکفایتی حتی باعث شد تا نماینده ورزقان در مجلس اسلامی نسبت به پروازی بودن فرماندار این شهر و عدم حضور او در منطقه و تأخیر در کمک رسانی به مردم انتقاد کند. در این میان سکوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تمرکز این رسانه و تحولات دیگر با واکنش تند مردم ایران روبرو شده است. در شرایطی که خطوط تلفن در بسیاری از شهرها قطع شده و خبررسانی و کمک رسانی اولویت حیاتی داشت، صدا و سیما همچنان از پخش اطلاعات و اخبار مربوط به زلزله و تلفات سنگین ناشی از آن خودداری کرده بود. زلزله هرچند یک فاجعه طبیعی و غیرقابل پیش بینی است، اما تلفات و صدمات آن در کشورهای دموکراتیک به مراتب کمتر است. عدم نظارت بر ساخت و ساز و عمران از یک طرف و اختلاس‌ها و چپاول‌های دولت از طرف دیگر نقش بزرگی در تلفات سنگین فجایع طبیعی در ایران ایفا می‌کنند.
عواقب تخریب محیط زیست بر سلامت و اقتصاد ایران روز به روز گسترش می‌یابد. هفته گذشته اعلام شد که در اثر وزش ریزگردها در 23 استان ایران بیماری‌های ریوی 17% افزایش یافته است. بر اساس آمارهای سید شریف حسینی نماینده مجلس از خوزستان، میزان مراجعات مردم برای مشکلات ریوی در کشور 70% افزایش یافته است. به گفته وی در روزهایی که گرد و غبار در هوا موجود است، چیزی حدود 6.5 گرم ذرات آن وارد ریه هر فرد می شود و به همین دلیل 17% بیماری های ریوی و آسم در کشور و مناطق درگیر افزایش یافته است. 19,000 نفر بیمار نیز سالیانه به دلیل این پدیده به مراکز درمان و بهداشتی مراجعه می کنند که این رقم در استان خوزستان 5,000 نفر است. همچنین وزش ریزگردها به افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی، ریوی، پوستی، عفونت‌های چشمی و ابتلا به سرطان منجر شده است. هر روز تعطیلی به خاطر وزش گرد و غبار در 23 استان کشور 4.4 میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد می‌سازد. اما با اینکه 6 سال است با مشکل ریزگردها روبرو هستند و کارشناسان و فعالان محیط زیست بارها واکنش نشان داده و نسبت به عواقب ادامه این وضع هشدار دادند، مسئولان رژیم هیچ اقدامی برای مقابله با این وضعیت نکردند.
از دیگر بلایای دولت آورده در ایران نابودی هرچه بیشتر محصولات کشاورزی است. در حالی که قیمت مواد غذایی به حدی افزایش یافته که سلامت غذایی اکثریت بزرگ مردم فقیر ایران را از بین برده است، هر سال بیش از 17% محصولات کشاورزی ایران در اثر سیاست‌های دولت نابود می‌شود و هر سال در فصل برداشت محصولات مختلف آمارهای تکان دهنده درباره ضایعات تولید این محصولات انتشار می‌یابد. وجود مافیاهای قدرتمند واردات، قاچاق و دلالی در بخش کشاورزی و فقدان اتحادیه‌های مستقل کارگران کشاورزی دو علت اصلی بالا بودن حجم ضایعات محصولات کشاورزی ایران است. به گفته کارشناسان اقتصاد کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ایران به سیاست تولیدی مناسب، وجود انبارها و سردخانه‌های نگهداری محصولات، خرید تضمینی محصول کشاورزی نیازمند است. اما سیاست‌های دولت تنها به خانه خرابی کشاورزان افزایش ضایعات محصولات کشاورزی و زمینی‌سازی برای واردات محصولات مشابه انجامیده است. به گفته اسفندیار امینی، مدیر عامل کانون خبرگان، نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان به خاطر عدم خرید تضمینی سیب زمینی مزارع شهرستان‌های فریدن، فریدون شهر و چادگان بیش از 6000 تن سیب زمینی از بین رفته است. وی با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مکاتبات فراوان کشاورزان برای اجرای قانون خرید تضمینی تلویحا به قدرت باندهای مافیایی واردات در جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت متاسفانه افراد محبوب القلوبی هستند که واردات منافع فردیشان را تضمین می‌کند، در حالی که با این کار هم تولید کننده را به نابودی می‌کشانند و هم مصرف کننده را متحمل خسارت و گرانی کردند.
هفته گذشته رئیس جمهور ایالات متحده در حالی دستور تحریم‌های تازه‌تری علیه ایران را صادر کرد که رسانه‌ها از کمبود هرچه بیشتر دارو خبر دادند. گزارش‌های مستند نشان می‌دهد که تحریم‌ها واردات داروهایی را که جان بیماران به مصرف آنها وابسته است را به خطر انداخته و افزایش نرخ ارز واردات داروها را دشوارتر کرده است. دستجردی وزیر بهداشت ضمن رد مشکلی به نام کمبود دارو با اشاره به احتمال احتکار سودجویان مدعی شد که وزارت بهداشت سعی کرده است با ایجاد پرونده برای بیماران داروها را بر اساس نیاز مناطق توزیع کند تا جلوی سوء استفاده افراد سودجو گرفته شود. توجیه کمبود داروها به بهانه مقابله با احتکار در حالی از سوی وزیر بهداشت مطرح شده است که کانون هموفیلی ایران اخیراً در نامه سرگشاده به رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی و رئیس سازمان بهداشت جهانی ضمن هشدار نسبت به وضعیت بیماران هموفیلی و ابراز نگرانی شدید در مورد این بیماران نوشت به رغم شعارهای تبلیغاتی و عوام فریبانه در تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه دولت و ملت ایران، از جمله آنکه اقلام دارویی شامل تحریم نیست، متاسفانه با تحریم بانک‌ها و دیگر مؤسسات اقتصادی عملاً تفکیک دارو از دیگر کالاها مفهومی ندارد. همه خریدهای دارویی از طریق سیستم بانکی میسر بوده و ایجاد چنین مانع بزرگی مفهومی جز صدمه زدن به دیگران نخواهد داشت. تحریم بانک مرکزی باعث شده است بانک‌های در ترکیه، هندوستان و دبی به عنوان واسطه به تأمین دارو و مواد غذایی اقدام کنند. تحریم‌ها زمینه را برای واردات کالاهای بیکیفیت نظیر نخ جراحی چینی فراهم کرده که به گفته رئیس انجمن جراحان ایران پس از جراحی پاره می‌شود. علاوه بر مشکل واردات داروهای خاص، بحران داروهای تولید داخل هم رو به گسترش است. در حال حاضر 96% داروهای مصرفی مردم در داخل کشور تولید می شود، اما فقط حدود 40% از مواد اولیه این داروها تولید داخل کشور است.
بار دیگر زلزله فاجعه دیگری را رقم زد. عصر روز شنبه 21 مرداد ماه وقوع زلزله 6.2 ریشتری در شهرستان اهر و ورزقان صدها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشت. ابعاد تلفات انسانی و مجروحین و خسارات و تخریب منازل و اماکن بسیار گسترده است. این در حالی است که بنا به گفته دکتر بهرام عکاشه، پدر علم زلزله شناسی در ایران، در گفتگو با دویچه وله، زلزله 6.5 ریشتری نباید حتی یک کشته بدهد. در این رابطه گفتگوی دارم با امین حصوری از فعالین سیاسی و ژورنالیست در آلمان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای حصوری.
سلام به شما و شنونده‌های برنامه.
آیه حصوری، به عنوان اولین پرسش، به نظر شما چقدر این بلایا به اصطلاح طبیعی هستند در این کشور بلازده ما؟
باید بگم اون لفظی که اطلاق میشه به این حوادث و روش تاکید میشه به عنوان بلای طبیعی اصولا درست نیست. توی مثالی که خود شما هم زدین در مورد گفتگوی آقای عکاشه بارز بود این قضیه. به طور مشخص مثلا ما توی ایران توی یک دهه اخیر و بیشتر فکر میکنم دو دهه است که به طور مداوم و منظم در مناطق شمالی کشور سیل هایی داریم که بسیار ویرانگر هستن و هر بار تلفات زیادی دارن و رسانه های دولتی مشخصا از این به عنوان بلای طبیعی فاجعه طبیعی یاد میکنن، در حالی که کارشناسان عملا علت اینها رو بارها تاکید کردن و هشدار دادن که ناشی از در واقع تخریب مناطق جنگلی و مرتعی بالادست هست و و ما میدونیم که در مناطق شمالی این تخریب به طور سیستماتیک توسط نهادهای راندخار دولتی انجام میشه، توسط نهادهای وابسته به سپاه پاسداران یا بنیاد مستضعفان آستان قدس رضوی یا در واقع بنیادهای اقتصادی که ائمه جمعه شهرستان ها در واقع به راه میندازن تحت عنوان طرحهای جنگل‌داری. نمونه دیگرش مسئله در واقع خود زلزله است. زلزله درسته، زلزله برخلاف موردی از سیل گفتم قابل پیشبینی نیست و از این نظر طبیعیه، اما اون چیزی که بلا در واقع به دنبال میاره، فاجعه میسازه از یک زلزله که میتونه یک پدیده کاملا طبیعی باشه، ناایمن بودن در واقع سرپناه ها و مسکن های مردم در یک منطقه زلزله زده هست. و ما میدونیم که در این ابعاد، زلزله های در این ابعاد سالانه صدها بار، هزاران بار در نقاط مختلف دنیا اتفاق میفته، اما در جاهایی منجر به تخریب، تخریب گسترده و تلفات انسانی میشه که ساخت و سازها بسیار ضعیف و بیبنیه باشن. و از این نظر خب طبعا توی کشور ما به خصوص مناطق روستایی که فقر مفرط حاکم است، نابرابری اقتصادی بیداد میکنه، طبیعتا این افراد قربانی یک همچین رویدادهای طبیعی میشن. بنابراین اون چیزی که این رویداد طبیعی رو به فاجعه تبدیل میکنه، اون بخش سیاست‌های اقتصادی هست که فقر رو به مردم تحمیل میکنه. پس از این نظر ما نمیتونیم این رو یک بلای طبیعی بدونیم. مورد دیگرش هم مثلا که توی یک دو سال اخیر ابعاد رسانه‌ای پیدا کرده، مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه هست، یا خشک شدن تدریجیش که در حال حاضر منجر شده به اینکه بخش زیادیش خشک بشه. خب تبلیغات دولتی بسیار کوشیدند و شاید میکوشند هنوز که این رو یک پدیده طبیعی ناشی از کم آبی و غیره و غیره تلقی بکنند، در حالی که از مدت ها پیش، از سال ها پیش کارشناسان تذکر میدادند که سدسازی در حوزه آبخیز، در حوزه آبریز این رودخونه در حقیقت باعث کم آب شدن این تدریجی حوزه آبریز دریاچه ارز میکنند، باعث کم آب شدن تدریجی اون خواهد شد. و این اتفاق افتاد و پیامدهای اون که در واقع پخش شدن ذرات نمک در مناطق کشاورزی و حتی شهرها و روستاهای اطراف هست، خب این چیزی که ظاهرا طبیعیه ولی در واقع منشأ انسانی داره. و این مواردی از این دست که روی میده باید دنبال اون عناصر انسانی پشت قضیه بود که از اونها فاجعه میسازه. اطلاق لفظ طبیعی صرفا برای رفع مسئولیت.
یعنی در واقع ابعاد این فاجعه، هرچند که رویداد ممکنه بلای طبیعی باشه، ولی ابعاد این فاجعه مسئولیت را متوجه سیستم حاکم و مقامات رژیم حاکم در ایران میکنه. بله؟
بله، منظورم همینه. منظورم در واقع به طور مشخص اگه در مورد همین زلزله اخیر آذربایجان صحبت بکنیم، در واقع سیاست‌های اقتصادی که در چند دهه اخیر به ویژه محرومیت‌های زیادی رو بر روستاها، بر مردم روستا به ویژه تحمیل کردن رو باید به عنوان عامل اصلی این حد از تخریب و ویرانی و تلفات انسانی به حساب بیاریم. و خب طبیعیه که مناطقی مثل آذربایجان از تبعیض مضاعفی هم برخوردار هستن و از این نظر خب فقر اونجا درجه بیشتری قطعا خواهد داشت و باز این توی روستاها نمود بیشتری داره. یعنی به هر ترتیب که شما مسئله رو تحلیل بکنید به این نتیجه میرسید که این دامنه، این حد وسیع از تلفات و ویرانی ابدا طبیعی نیست، بلکه نتیجه طبیعی در واقع سیاستگذاری های اقتصادی و نابرابری و سلطه ای هست که ما درش به سر میبریم.
آیه حسوری، همبستگی با قربانیان و مصیبت دیدگان این زلزله فاجعه بار چگونه باید باشه؟ آیا صرفاً تسلیت یا همدردی کلامی به نظر شما کافی هست؟
ببینید، کلاً در هنگام بروز فجایع از این دست در همه جای دنیا، در همه جوامع به طور طبیعی مردم همبستگی میکنن با مردم، با اون بخش مصیبت دیده جامعه، و این بسیار انسانی و درست هست. اما در جوامعی مثل جامعه ما ضرورت این کار دوچندان هست، ضرورت این همبستگی و همیاری، به این خاطر که تو جامعه ما نهاد دولت واضح در خدمت مردم نیست، بلکه بر فراز مردمه و علیه منافع اکثریت مردمه، به نفع اقلیت محدود. اینجاست که اون کارکردهایی که در حقیقت دولت باید تو این موارد به عهده بگیره، باز اون هم میفته روی دوش سایر بخشای مردم. بنابراین همبستگی که در اینجور موارد لازم هست در مورد بلایای نظیر این تو کشور ما باید دوچندان باشه، و دلایلش خب مشخص‌تر اینه که ما می‌بینیم چطور نحوه خبررسانی، حتی خبررسانی تحریف شده و سانسور شده هست، که به شدت از قضا باعث ایجاد نارضایتی شده توی خود مردم آذربایجان و بخشای دیگه از مردم، که چرا رسانه‌های رسمی کشور این قضیه رو به درستی پوشش نمیدن. نحوه کمک رسانی اون هم فاجعه بار هست. ما موارد مشابه زیادی رو در این مورد دیدیم، از جمله زلزله بم و کسایی که به حال اونجا درگیر بودند به کرات گزارش دادند که چگونه پروسه کمک رسانی دولتی بسیار نارسا هست و عملا جلوی پروسه های کمک رسانی مردمی رو هم سد می کنند. و دیروز من یک لینکی دیدم که خیلی ناراحت کننده بود، کمتر از 24 ساعت بعد از اتفاق زلزله، فکر می کنم ستاد بحران های غیر مترقبه یا از این اسمای بی مسما، اعلام کرد که امداد رسانی پایان گرفته، در حالی که ما می دونیم در همچین مواردی همه جای دنیا تا چندین روز بعد از وقوع زلزله اگر آوار تخریبی باشه جستجوات ادامه پیدا میکنه، برای اینکه هنوز امید دارن و وظیفه اخلاقی انسانی هم حکم میکنه که کسانی باشن که به هر ترتیبی زیر آوار زندن و منتظر کمکن. یعنی انگار به نظر میرسه توی ایران قراره که هرچه سریعتر در واقع قضیه رو ختم بکنن و پرونده رو مختوم اعلام بکنن. و حال کاری که مردم باید بکنن در چنین شرایطی این هست که این کاستی ها رو تا حد امکان جبران بکنن و با همبستگی خودشون، طبیعتا این از طریق صرفا همبستگی نمادین یا مثلا فرض کنید تسلیت های کلامی و گفتاری و اینها محقق نمیشه، باید از طریق در واقع باید مادیاتی پیدا بکنه، به این معنی که مردم از این فضا استفاده بکنن برای ایجاد هسته های مردمی، برای کمک رسانی، برای خبر رسانی، برای جمع‌آوری کمک و حتی به وجود آوردن هسته هایی برای مشارکت در روند بازسازی. چون مشکل عمده مردم، مشکل عمده بازماندگان این فجایع تازه بعد از زمانیه که این پروسه های حمایت های اولیه قطع میشه و اونها میمونند و اون آوار و فقر مضاعفی که بعد از این زلزله در واقع به ارث میبرند. بنابراین کارهای زیادی هست که مردم میتونن و باید بکنن و من فکر میکنم اثراتش باز برای کل جامعه هم حتی مفیده، چون توی تمام این اتفاقات و برخوردهایی که از طریق سیستم تبلیغات حکومتی یا سیستم سرکوب ما شاهد هستیم، اصرار این هست که از همگرایی مردم، از هویت جمعی یافتن مردم جلوگیری بشه، در حالی که انجام همچین کارهایی میتونه دوباره به مردم هویت جمعی ببخشه.
بله آیه حسوری، به عنوان آخرین پرسش، در خارج کشور چه میتوان کرد، یا بهتره بپرسم چه باید بکنیم؟
در حقیقت یک نکته دردآوری هست در این پرسش، اون هم این که حالا شاید اطلاعات من درست نباشه، ولی اینکه خب ما همیشه توی خارج کشور عقب هستیم و همیشه دنبال روی حوادث هستیم، به این معنی که آمادگی لازم و پیشینی نداریم برای اینکه بتونیم مواجهه درستی بکنیم با چنین رویدادهایی. با اینکه موارد مشابه این توی تاریخ حالا چند دهه اخیر، مشخصا 3 دهه اخیر که به حال بخشی از ایرانیان به عنوان نیروهای تبعیدی یا مهاجر در خارج کشور به سر میبرند، با اینکه مواردی از این دست زیاد اتفاق افتاده تو این مدت، ولی همچنان اون خلأ وجود داره، اون خلأ نهادین، برای اینکه بشه در اینجور مواقع خیلی با صورت عمل مناسب یک اقدام جمعی کرد. مثلا خیلی خیلی اگر حد اقلی بخوام صحبت بکنم، وجود یک نهاد کمک رسان که وظیفه جمع‌آوری کمک ها و سازماندهی این جمع‌آوری رو، جمع‌آوری کمک‌ها رو به عهده بگیره و انتقال بده به روش مناسب به فعالین داخل کشور که میتونن این کمک‌ها رو به مردم آسیب دیده برسونن. از قبیل یک صندوق جمع‌آوری کمک مالی تا همه چیزهایی که در اینجور مواقع متداول هست. متاسفانه نیروهای سیاسی یا بقیه ایرانیان مهاجر و تبعیدی شاید اهمیت این قضیه رو چندان جدی نگرفتن تا حالا، یا اگر فعالیت‌هایی در این زمینه وجود داشته که قطعاً هست، دامنش محدوده و نتونسته به نیروی موثری تبدیل بشه که بتونه واکنش درخوری در چنین مواقعی نشون بده نسبت به رویدادها. این خلأ همچنان موجوده. من امیدوارم که در حقیقت همچین نهادی، همچین ظرفی شکل بگیره برای اینکه بشه به روش بهتری همبستگی کرد با مردمی که به هر ترتیب از ستم مضاعف رنج میبرن و همچین بلایایی هم خب گاه و بیگاه نصیب میبرن.
آیه حضوری، من بسیار از شما ممنونم، برایتون آرزوی موفقیت دارم.
منم از شما ممنونم و خداحافظی میکنم با شما و شنونده برنامه.
زنده و پایدار باشید. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. در حالی که حکم اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی محمد اموری، هادی راشدی، هاشم شعبانی، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه که ماه گذشته از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اهواز صادر شده است، خبر کشته شدن علیرضا قبیشاوی در زیر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات خلف‌آباد اهواز در روز دوشنبه 16 مرداد ماه نگرانی ها از وضعیت این عزیزان دربند را به شدت افزایش داده است. در این رابطه گفتگوی دارم با یوسف عزیزی بنی تروف، دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی و عرب ستیزی در ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه بنی تروف.
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو ندا.
آیه بنی تروف، به عنوان اولین پرسش، آخرین خبرها از علیرضا قبیشاوی از چه قرار هست؟ به چه اتهامی دستگیر شده بوده که سرانجام زیر شکنجه کشته شد؟
در واقع ما خبر را دیروز پریروز از زبان سازمان حقوق بشر اهواز که مرکزش در واشنگتن هست شنیدیم و البته جسته گریخته هم دیروز و امروز دوستانی در فیسبوک این خبر را به ما دادند. منتها من طبق معمول که احتیاط لازم را انجام میدم، منتظر موندم تا دو سه منبع دیگه هم تایید بکنه که این کار انجام شد و دیدم که چند سایت و در واقع رسانه فارسی خارج از کشور هم این خبر را منتشر کردند. منتها این آقای علیرضا قبیشاوی که 37 ساله هستند، از روستای ابو دبیان، از توابع شهرستان خلف آباد در 95 کیلومتری جنوب شرقی اهواز هستند و در بازداشتگاه اداره اطلاعات خلف آباد زیر شکنجه کشته شدند. ایشون روستاییه و خبرهای بیشتری به این که ایشون به چه اتهامی و از کی در زندان بوده نداریم، با توجه به این که خب منطقه ایشون یک روستای دور افتاده است. خود شهر خلف آباد هم عرض کردم 95 کیلومتر از اهواز دوره. بنابراین شما خب ذکر کردید که ایشون روز دوشنبه زیر شکنجه جان باخته، ولی من خبر دارم که ایشون روز یک شنبه 5 آگوست در واقع زیر شکنجه درگذشتند. خانواده ایشون بعد از دستگیریش تا اونجایی که من خبر گرفتم بی خبر بودند از ایشون، تا اینکه بعد از اصرار و پرس و جو و اینها، در واقع این اداره اطلاعات خلف آباد به وکیلش میگه که ایشون مرده. یعنی همین جور خیلی خیلی ساده میگن که ایشون فوت کرده. ولی خانواده وقتی این خبر را میشنوند باور نمی کنند که ایشون خود به خود فوت کرده، با توجه به سابقه زشت و سیاه جمهوری اسلامی در همه جای ایران. وقتی میگه فوت کرده کسی در زندان، معنیش اینه که خب لابد زیر شکنجه فوت کرده، طبیعیش خیلی کم پیش میاد. در نتیجه خانواده هم از تحویل پیکر ایشون خودداری میکنند و قصد دارن حتی از عاملان مرگ شکایت کنند. ولی خب خودتون میدونید که چاقو دسته خودش رو نمیبره، یعنی اینها فقط شاید دلگرمی باشه، دلجویی باشه، دلگرمی باشه که میخوان شکایت بکنن و پیگیری بکنن. البته این کار را باید بکنن، باید فشار بیارن به سازمان های شکنجهگر و سرکوبگر رژیم، ولی نتیجه مشخص نیست. در واقع این کل مسئله ای هست که در مورد جانباخته علیرضا قبیشاوی شنیده شده و خبرش رسیده. و این البته همونجور که خودتونم گفتید، ما گذشته هم بیدادگاه های شهر اهواز 5 تن از زندانیان سیاسی اهل همین شهر را، یعنی شهر خلف آباد را، که روشنفکران برجسته و دبیران و فعالان مدنی و فرهنگی بودند هم به اعدام محکوم کردند که اسمشون را بردید. البته علاوه بر اینها و همراه با اینها بیدادگاه های اهواز آقای عبدالرحمن عساکره را به 20 سال زندان محکوم کردند، آقای اسماعیل ابیات را به 5 سال و روشنفکر و ادیب عرب خلف‌آبادی را به نام علی بدری به 6 سال زندان محکوم کردند. در واقع میشه گفت که از ماه مارس 2011 تا کنون، یعنی طی یک سال و نیم گذشته، 6 تن از فعالان سیاسی خلق عرب زیر شکنجه جان باختند. اینها عبارتند از 1 غیبان عبیداوی از شهر حمیدیه، 2 محمد چلاوی از اهواز، 3 رضا مقامسی از دسفول، 4 محمد کعبی از شوش، 5 ناصر آلبوشوکه از اهواز و اکنون علیرضا قبیشاوی از خلف‌آباد. اینها همونجور که عرض کردم طی یک سال و نیم گذشته زیر شکنجه در بازداشتگاه های اداره اطلاعات در این چند تا شهری که نام بردم زیر شکنجه کشته شدند و البته اینها مواردی هست که ما خبر میگیریم، فعالان حقوق بشر خبرشو میگیرند. شاید مواردی هم باشه که همین قتل زیر شکنجه انجام میشه در زندانهای مخفی و غیر مخفی رژیم در استان که ما خبر نداریم، دلایلی هم داره، یا مردم اونقدر تنگ دستند این خانواده های عرب که، یا اینکه اصلا زبان فارسی را چون نمیدونند نمیتونند با رسانه ها آشنایی ندارند، نمیتونند خبر رسانی بکنند و مسائلی از این قبیل، یا جاهای دور افتاده است، یا حراس از در واقع انتقام گیری ماموران اطلاعاتی و مسائل این گونه. در نتیجه این 6 تا را ما خبر شد داریم. ضمناً در روزهای اخیر چندین فعال فرهنگی و مذهبی عرب را دستگیر کردند، یعنی در روزهای اخیر که عرض میکنم طی یک هفته 10 روز اخیر، و اینها را به بازداشتگاه های نامعلومی بردند، از جمله از شهرک ملاسانی در نزدیکی اهواز و روستای زرگان آقایان منصور عسکری، باقر غلامی نعامی، صباح شرباز، حمید السبع و حاکم فرزند اوید را اینها دستگیر کردند. همچنین از روستای مویلهه در شمال اهواز آقایان محمود حمیدی فرزند عطیه، احمد حمیدی فرزند عطیه، رضا حمیدی فرزند عطیه که هر ستا در واقع برادر هستند، اینها را در همون روستای مویلهه دستگیر کردند، به اضافه مسلم حمیدی و برادرش حمید حمیدی فرزندان رسول و نیز منصور سلامی فرزند مطیر، محمد حمیدی فرزند عزیز، عبدالله نیسی، عزیز حمیدی و برادرش نعیم حمیدی و جمعه حمیدی فرزندان عبدالرضا و نیز فیصل حمیداوی فرزند عبدالعلی. اینها البته اغلب فامیلشون یا حمیدیه یا حمیداویه، چون همه از یک عشیره هستند. همچنین در شهر حمیدیه و روستای عبوده در غرب اهواز هم 15 نفر دستگیر شدند اونجور که خبرش به من رسیده، ولی اسامی اینها را هنوز دریافت نکردیم.
آیه بنی تروب، به نظر شما دلیل این همه شدت سرکوب و دستگیری و بازداشت و این قساوتی که در بازداشتگاه ها اعمال میشه و این احکام شداد و غلاظی که صادر میشه چی هست؟
این بی سابقه نیست. ببینید، شاید هموطنان غیر عرب ما طی 2-3 سال اخیر خبرهای هموطنان عربشون را و این سرکوب ها و قتل های زیر شکنجه و اعدام ها و فشار ها را میشنوند. قبل از اون هم بوده، منتها به دلایلی که حالا جای باز کردنش اینجا نیست، اینها در رسانه های فارسی انعکاس نداشته و البته سرکوبگران رژیم هم سوء استفاده همیشگی از اون مسئله کردن که همیشه به این زندانیان عرب میگفتند خب ما شما را اینجا دستگیر میکنیم، هر کاری هم میخواییم با شما میکنیم، حتی میتونیم شما را بکشیم، کسی هم خبردار نمیشه. حد اکثرش فرزن یکی دوتا سایت عرب اهوازی خبر شما را هم بزنن، کسی از ایرانی ها خبردار نمیشه. ولی در از دو سه سال اخیر به دلایلی این خبررسانی در رسانه های فارسی راجع به فعالان فرهنگی، سیاسی و مدنی خلق عرب بیشتر شده و یک مقداری دست رژیم را در حنا گذاشته. و اما اینکه دلیل این مسائل چیه؟ دلیل این که فرزن قساوت و بیرحمی نشون میده رژیم، به نظر من رژیم در برخورد با زندانیان سیاسی معمولا بیرحمه، ولی در برخورد با زندانی عرب بیرحمتره. فرزن ببینید مسئله که در تهران پیش میاد، فرزن تحریم انتخابات یا شعار نویسی علیه انتخابات، در تهران اگر کسی را بگیرند حد اکثر یا برای مدتی زندانیش میکنند، یه ماه، دو ماه، شیش ماه حد اکثر، و آزادش میکنند و حتی گاهی کاری هم ندارند. فرزن ما دیدیم برخی از این احزاب اصلاح طلب مثل مشارکت، بعضی از شخصیت ها خب تحریم گفتن، ما رأی نمیدیم، تحریم میکنیم. قبل از انتخابات مجلس در اسفند ماه گذشته. ولی همین وضعیت وقتی به عرب ها میرسه محکومیتش چند برابر میشه، مجازاتش چند برابر میشه. یعنی مثلا وقتی جوانان عرب در شهر شوش قبل از انتخابات مجلس شعار نویسی کردند و تحریم کردند انتخابات را و حالا تظاهراتی هم انجام دادند در اون شهر، یکی از اینها را که دستگیر کردن به نام محمد کعبی را زیر شکنجه کشتند که من جز این شیش نفر نامش را بردم. یعنی برخورد این گونه است. یعنی در تهران فقط برخورد سیاسی میشه، ولی در مورد عرب ها برخورد سیاسی به اضافه برخورد نژادیه. یعنی یک نوع کینه نژادی، کینه طبقاتی اینها بهش اضافه میشه. این باور من هست در این زمینه. و خب میدونید رژیم به جای اینکه مسئله تبعیض نژادی، تبعیض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و زبانی علیه 5-6 میلیون هموطن عرب ما را از طریق علمی، از طریق برنامه ریزی حل بکنه، متوسل به سرکوب میشه. خب مثل سایر مسائلی که در سایر کشور هست، سهلترین کار براش سرکوب هست. و اما اینکه چرا اصولا این جنبش در میان عرب ها خب زیادتر الان، این مبارزه وسیع‌تره، من عرض کردم همین آقای علیرضا قبیشاوی که روزی یک شنبه گذشته زیر شکنجه در شهر خلف‌آباد جان باخته، ایشون از یک روستای دورافتاده‌ایه که در واقع ابو دبیان نام داره که خود منم نشنیدم تا حالا. من که بچه این استان هستم و میشناسم شهرها و شهرک‌ها و روستاها را و همه اغلب اینها را هم گشتم، ولی این روستا را ندیدم. این معناش اینه که در واقع جنبش ملی خلق عرب از شهرهای بزرگ، از شهرهای صنعتی به شهرک‌ها و روستاها هم رسیده. این آگاهی ملی به حقوق ملی بین مردم عرب افزایش یافته گستردگی پیدا کرده و به دهکوره ها هم رسیده.
آیه بنیتورو، این حقوق و این مطالبه و خواست هموطنان عرب ما چی هست که در واقع دفاع از این حق و حقوق تا حتی دهکوره های استان خوزستان رسوخ کرده؟
بله، دلیل این هست که مردم به سطوح اومدند آیه روشن، از ستم مضاعفی که بر اینها وارد میشه. حدود روز سه‌شنبه یک به اصطلاح نماینده مجلس اهواز به نام شکر خدا موسوی توی خود مجلس اعلام کرده که 95% مردم اهواز بیکارند و بیشتر مردم تقاضای خاص.
آقای بنی تراب چند
درصد؟ ایشون گفته 95%. من البته من فکر میکنم منظورش از نیروی کاره. ترجمه میفرمایید؟ این را شما میتونید جستجو بکنید در گوگل، اسم آقای شکر خدا موسوی نماینده اهواز را بدید و این خبر را ببینید. در خود سایت های رسمی هم اومده، در سایت خانه ملت اومده که مال مجلس شورای ایرانه. بنابراین این از زبون خودشون این را اعلام میکنند، مردمی که به هر حال روی گنجی نشستند، روی نفت، روی طلای سیاه زندگی میکنند، ولی از این گنج هیچی ندارند جز در واقع بیکاری، محرومیت از آموزش به زبان مادری، محرومیت از فرهنگ ملی خودشون، عدم استخدام در واقع ادارات دولتی مگر سرسپردگان البته، و ازم بزرگ شما کلن ستم ملی که خلاصه میشه در تبعیض اقتصادی، تبعیض فرهنگی، زبانی و سیاسی. ببینید مردم در خوزستان یا به نظر من عربستان ایران برای نوشیدن یک لیوان آب مجبورند اون را از دور گردها بخرند. در استانی که 3 تا 4 تا رودخانه پر آب داره، حالا الان هم که در واقع معضل دیگری پیدا شده در محله‌های شهر اهواز و اون خود آب لوله کشی را هم آبش طعم فاضلاب گرفته. این الان در خود روزنامه‌های داخل هم مطرح شده. خب این شهروند این استان، حالا هم از اکثریت عرب و اقلیت غیر عرب، میبینه که در واقع این طوفان‌های شن، در واقع 106 روز از سال طوفان‌های شن زندگی مردم را به سطوح آورده. طوفان‌های شنی که این رژیم میتونه به هر حال جلوش رو بگیره. این طوفان‌های شن، این ریزگردها که باعث بیماری‌های مختلف جلدی و داخلی شده، از جمله حتی منجر به فلج نوزادان و اینها شده، اینها مال آلودگی هواست، آلودگی آب، همین طوفان‌های شن ریزگرد هاست که رژیم حاکم در تهران اصلا ککش نمیگزه. تمام قدرت سیاسی، اقتصادی، ثروت، اینها همش در دست یک تعدادی هست که در تهران که خرج ساختن موشک‌های بالستیک و تکامل برنامه‌های اتمی و تسلیحاتی و حفظ کاخ‌های پوشالی حاکمان تهران هست. این ثروت در اونجا به کار می‌بره. ولی مردم این استان، مردم اهواز و شهرهای تابعه، عرض کردم، از تبعیض نژادی و ستم ملی از یک سو و سوء تدبیر و ستم طبیعت از سوی دیگر رنج میبرند. البته این دومی، یعنی ستم طبیعت، کاملا طبیعی نیست و بی ارزگی حاکمان تهران و ماموران محلیشون اون را دوچندان کرده و زندگی را برای مردم جهنم کرده. شاید گفته بشه، شاید این پرسش مطرح بشه که چرا اصولا تحرک عرب ها، مردم عرب بیشتر از سایر ملیت های غیر فارسه. این هم دلیل داره. دلیلش اینه که اینها، این فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از دو تا گفتمان تغذیه می کنند. یکی گفتمان ایرانه که در درون ایران هست، به زبان فارسی هست، گفتمان سیاسی که مطرح هست در ایران، اپوزیسیون مطرح میکنه، از اون در واقع برخوردار میشن، و یکی گفتمان سیاسی و مبارزاتی دیگر خلقهای عربه که اکنون شاهد تحولات عظیمی هست، یعنی انقلابهای پیاپی، اون چیزی که به نام بهار عربی نامیده میشه. این پتانسیل درونی در واقع نخبگان عرب، روشنفکران عرب، فعالان سیاسی و فرهنگی و حتی توده ها را دوچندان کرده، و به خاطر همینه که میبینیم که در اونجا در عربستان ایران مبارزه خیلی شکل حادی پیدا کرده. و یکی از دلایل عمدهش به نظر من همین تأثیر بهار عربی هست.
آیه بنی تورب، شما یعنی هموطنان عرب ما این مداخلات قدرت‌های بزرگ را در تحولات خاورمیانه رو اونها چگونه ارزیابی می‌کنند؟
ببینید، مردم عرب الان شکم گرسنه دارند، اکثر اونها، خلق زحمت کش عرب الان در واقع مسئله فوری و فوتیش نان شبشه، مسئله فوری و فوتیش زبان مادریشه که داره از بین میره، و با سیاست های فارسیزاسیون و ازم بسر شما آسمیلاسیون و مسائلی از این هست دارن هویتش رو از بین میبرن. مسئله مبرمش، مسئله تغییر جمعیتی که سالهاست از سوی حکومت های مرکزی از دوره شاه تا دوره جمهوری اسلامی براش برنامه ریزی میشه تا جمعیت عرب ها را به زیان اونها تغییر بدند، از اونها را از اکثریت به اقلیت در این استان تبدیل بکنند. اینها مسائل مبرم مردم عرب هست. قضایای دیگر مسائل حادشون نیست. الان اونها دست در دست سایر خلقهای ایران گذاشتند در دوره اصلاحات آقای خاتمی. همین فعالان سیاسی و فرهنگی خواستار اجرای اصل 15 و 19 و 48 قانون اساسی بودند. این را رژیم، این را که در قانون اساسی خودش آورده و خودش تصویب کرده، این را اجرا نکرد. حتی خود همین اصلاح طلبان که شعار ایران برای همه ایرانیان میدادند هم این اصل را اجرا نکردند. ما اون زمان به اینها میگفتیم که آقا الان اگر شما تدریس این را به حساب ماده قانونی بسازید و تدریس بکنید زبان عربی را در ابتدایی در کنار فارسی، زبان کردی، زبان ترکی، زبان بلوچی، این مسئله ملی بخشیش حل میشه، حداقل یک جزی از این مسئله حل میشه و به تدریج حالا مسائل دیگرش هم ممکنه حل بشه. و خواسته اغلب در واقع فعالان سیاسی و فرهنگی همه ملیت‌های غیر فارس در واقع در اون دوره 8-9 ساله آقای خاتمی همین بود، اجرای اصل 15 و 19 و 48 قانون اساسی. ولی این کار انجام نشد. اینها با اینکه قدرت داشتن، اصلاح طلبان مجلس ششم دستشون بود.
آیه بنی تروف، آیا انتظار داشتید از رئیس جمهوری مثل آقای خاتمی که خودش عنوان کرد که من تدارکاتچی این نظام هستم، همچو خواست برحق هموطنان عرب ما و سایر ملیت‌های تحت ستم ایران برآورد بشه؟
ببینید، اونها با این شعارها اومدند در واقع
شما بفرمایید با شعار اومدند.
بله، اینها با این شعار اومدند. خب فعالان غیر ملیت‌های غیر فارس هم امکان دیگری نداشتند اون زمان که نمیشد حق تعیین سرنوشت را شعار بدند یا مسائلی از این قبیل را در داخل. و در واقع با اینها گفتگو کردند، نشستند، صحبت کردند با خود همین اصلاح طلبا اینها، ولی این اصلاح طلبا ناپیگیری نشون دادند، تزلزل نشون دادند، همون گونه که در مسائل سیاسی در مقابل رهبری و در واقع اقتدارگرایان ناپیگیری و ضعف نشون دادن، در حل در اجرای این اصول قانون اساسی هم ناپیگیری نشون دادن، در نتیجه جنبش خلخای ایران رادیکالیزه شد. دیگه الان کسی به مسئله اصل 15 و 19 رو مطرح نمی کنه. اکنون مسئله حقوق فراتری را مردم می‌طلبند، هم خلق کردش، هم خلق آذربایجانش، هم خلق عربش، هم بلوچش و سایرین. بنابراین وقتی این کار را انجام ندادند، این جنبش ها رادیکالیزه شد و من حراسم از اینه که اگر این سرکوب ها، این کشتار ها، این فشار های فوق العاده ای که بر خلق های غیر فارس وارد میشه، اگر اینها منفذی برای حل براشون وجود نیاد، ما با فاجعه های بیشتری روبرو بشیم. البته شکی نیست که کشورهای امپریالیستی و کشورهایی که دارای غرض و مرض هستند از هر مسئله در ایران میتونن سوء استفاده بکنن، نه تنها مسئله ملی. ما دیدیم که برخی از گروه های سیاسی هم در برخی از کشورهای همسایه بودند و با اون کشور خب در جنگ و اینها هم شرکت داشتن. الان هم میبینیم که برخی از گروه های سیاسی هستن که با کشورهای مقتدر غربی در واقع در حال تعامل و اینها هستن. این قضیه خاص ملیت ها نیست، البته اگر گرایش هایی در بین ملیت های غیر فارس در این زمینه وجود داشته باشه.
آیه منیتروف، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم در این تلاش‌های پیگیرتان. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من فقط در واقع میخوام از نیروهای سیاسی، اپوزیسیون، احزاب سیاسی، گروه‌های حقوق بشر، شخصیت‌های سیاسی، این را شاید از رادیو شما هم قبلا گفته باشم و جاهای دیگه هم در رسانه‌های فارسی دیگه هم گفتم، از همه اینها میخوام که در واقع در برابر سرکوب خونینی که علیه مردم عرب، هموطنان عربشون انجام میشه، ساکت نمونند. اینها در واقع هموطنشون هستند، از محرومیت‌ها، تبعیض‌ها و ستم‌های زیادی رنج می‌برند. سعی بکنند ریشه های این تبعیض‌ها و این ستم‌ها را بشناسند و حداقل در برابر سرکوبی که رژیم علیه این مردم انجام میده ساکت ننشینند، در برابر اعدام‌ها، در برابر زندان‌های طویل مدت، در برابر قساوتی که علیه مردم عرب و فعالان سیاسی و فرهنگی و مدنیش بکار میره ساکت ننشینند. این سکوت را در واقع نخبگان عرب ما در ایران حمل بر رضایت میکنند و بر تقدیر متاسفانه حتی برخی از گروه های سیاسی مثل جبهه ملی و احزابی مثل حزب ملت ایران، اینها در برخی از بیانیه های خودشون اعدام اون چارتن از فعالان عرب اهوازی را تایید کردند، کار رژیم را تایید کردند و این باعث تأسف واقعا.
بله، باید همیشه در مقابل سرکوب و پایمال کردن حقوق مردم ایران مقابله کرد. من بسیار از شما سپاسگزارم آقای بنی‌تروف.
خواهش میکنم، موفق باشید.
Thank you.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.